همراه با شما بشنویم دهترین.
این آرم دهترین بود که شنیدید. دهترینی که ترین‌های ایران در اون معرفی میشن. بله، ترین‌های ایرانمون. پس پیش به سوی ترین‌های ایران. به نام خدا. سلام. سلام به همه فارسی زبونا، حالا چه ایرانی چه غیر ایرانی. سلام. جواب سلامی که به من دادید نشون میده حالتون بد نیست. حالا چراش رو من نمیدونم، شاید به خاطر هواست، شاید به خاطر زمینه. اصلا همه چی تقصیر این کره زمینه، مگه نه؟ امروز تو این برنامه قراره در مورد دیدنی ترین مدرسه های تاریخی ایران به انتخاب 10 ترین صحبت کنیم. مدرسه هایی که تو دنیا تکن. شماره پیامک ما 30558. شما میتونید نظرها و پیشبینی های خودتونو برای ما به این شماره ارسال کنید. اینجا 10 ترینه. بله، اینجا 10 ترینه و معرفی 10 تا از دیدنی ترین مدرسه های تاریخی ایران. اما قبل از اعلام اسامی میخوایم صدای شما رو بشنویم، همون صدایی که دیدنی ترین مدرسه تاریخی ایران رو پیش بینی کرده.
نمیدونم بالا شهر اسمان رو چقدر آشنا باشید، خیابون چهارباغ یه مدرسه تاریخی هست و بسیار زیبا. یعنی وقتی که به داخلش میری، اون حوض باصفایی که داره، حجره‌های با طراحی قدیمی، خیلی شرایط ایجاد میکنه که نوع نقشایی که استفاده شده، نوع قوس‌هایی که توی اون ساخت این مدرسه ساخته شده، آرامش بخشه. یعنی وقتی که تو اون فضا میری واقعا جون میده برای درس خوندن، برای تحصیل کردن، یه آرامش خاصی آدم درس میده.
یکی از مدارس دارالفنونه که یکی از قدیمی ترین مدارس تهران هستش. به نظرم یکی از درش میتونه معماری مدرسه باشه و استحکامش بسیار قدمت داره، ولی همچنان مستحکم و زیبا بر قوت خودش باقیه.
مدرسه ذوالقدر هست که در شهر فسا تأسیس شده که امروز توسط وزارت آموزش و پرورش تبدیل به موزه فرهنگ در شهر فسا شده.
ممنون از دوستان مدرسه تاریخی شناس، مدرسه تاریخی برو، مدرسه ساز، خلاصه ممنون از همه مدرسه دوستان. و اما تا چند لحظه دیگه 10 تا از دیدنی ترین مدرسه های تاریخی ایرانمون به انتخاب 10 ترین اعلام میشه. دهمین مدرسه تاریخی، مدرسه ملاوردی خان. مدرسه ملاوردی خان در شهر قزوین واقع شده. فردی به نام ملاوردی خان این مدرسه رو در سال 1177 هجری قمری احداث کرد. البته این مدرسه پس از ساخت به تدریج تخریب شد تا اینکه در سال 1250 دوباره بازسازی شد. اما نهمین مدرسه تاریخی به انتخاب 10 ترین، مدرسه هدایت. مدرسه هدایت همونطور که میدونید در شهر ارومیه است. این مدرسه قبلا یکی از خانه های قدیمی شهر ارومیه و متعلق به یکی از بزرگان ایل قاجار بوده که در سال 1347 توسط مالک جدید به مدرسه تغییر کاربری میده. متاسفانه به علت تخریب کتیبه های مربوط به بنا، تاریخ دقیق احداث و نام معمار سازنده اون مشخص نیست. اما با توجه به نوع مساله و فرم معماری، تاریخ احداثش به اواخر دوره قاجار برمیگرده. بریم سراغ هشتمین مدرسه، یعنی مدرسه رشدیه. مدرسه رشدیه نام مدرسه‌ایه که میرزا حسن رشدیه در تبریز تأسیس کرد. این مدرسه نخستین مدرسه به سبک نوین در ایران بوده. این مدرسه در سال 1329 قمری به علت تخریب به محل کنونی در خیابان ارتش جنوبی و مجاورت بنای تاریخی مرکز اسناد شمال غرب کشور منتقل شده. و اما هفتمین مدرسه، مدرسه پریزاد. مدرسه پریزاد از قدیمی ترین مدارس علمیه مشهده که قبلا نزدیک به حرم امام رضا علیه السلام قرار داشته، اما حالا میان رواق‌های حرم قرار گرفته. این مدرسه در سال 820 هجری قمری همزمان با مسجد گوهرشاد ساخته شد و بانی اون پریزاد خانم از نوادگان خواجه ربیع و ندیمه گوهرشاد بانی مسجد گوهرشاد بود. در حال حاضر مدرسه پریزاد به عنوان مرکز تبلیغات دینی مورد استفاده قرار میگیره و مجهز به پایگاه اینترنتی و فضاهایی برای مطالعه آزاده. سپاس از همه دوستانی که تا الان همراه ما بودن و دوستانی که الان به جمع ما اضافه شدن. ما تو برنامه داریم در مورد مدرسه های تاریخی ایران صحبت میکنیم. اون هم از نوع دیدنی ترین هاش. 30558 منتظر پیشبینی های شماست. اینجا 10 ترینه. ششمین مدرسه، مدرسه نجومیه. مدرسه نجومیه گناباد از آثار دوره صفوی است و علت نامگذاری این مدرسه به نجومیه اینه که در قدیم بیشتر به تدریس نجوم مشهور بوده. مدرسه نجومیه شامل هشتی ورودی، دالان، صحن و حجره است که امروز هر کدوم از اینها به بخشی از موزه مردم شناسی گناباد اختصاص پیدا کردن. غرفه های آهنگری، پارچه بافی سنتی، سفالگری، عطاری و گلیم بافی از جمله غرفه های موجود در موزه مردم شناسی. اما پنجمین مدرسه به انتخاب 10 ترین، مدرسه سپهسالار. مدرسه سپهسالار که با نام مدرسه عالی شهید مطهری شناخته میشه، یکی از معتبرترین حوزه‌های علوم دینی در تهران. ساخت این مدرسه در اواسط دوره ناصرالدین شاه قاجار توسط میرزا حسین خان مشیرالدوله سپهسالار آغاز، اما به علت مرگ او به همت برادرش تکمیل شد. مدرسه سپهسالار به دلیل مجاورت با ساختمان مجلس شورای ملی شاهد حوادث سرنوشت سازی در تاریخ معاصر ایران مانند به توپ بستن مجلس توسط محمدعلی شاه قاجار بوده. جالب بدونید اولین فرهنگستان زبان فارسی هم در مدرسه سپهسالار برپا شده. و اما چهارمین مدرسه، مدرسه خانه یزد. مدرسه خانه یزد جزئی از یک مجموعه بزرگتر در شهر یزد. این مدرسه از ساخته‌ها و موقوفات محمد تقی‌خان بافخیه که در دوره زندیه ساخته شده. این بنا مرکب از دو مدرسه بزرگ و کوچکه. مدرسه خانه یزد یک راه زیرزمینی به طرف مدرسه مصلای یزد هم داره. شما حدس میزنید مدرسه‌ای که رتبه سوم رو به خودش اختصاص داده کدوم مدرسه است؟ بذارید بگم، مدرسه خان در شیراز. مدرسه خان مشهورترین و بزرگترین مدرسه علوم دینی در شهر شیرازه. این مدرسه توسط الله وردی خان گرجی، حاکم مشهور فارس، و فرزند و جانشینش امام قلی خان ساخته شده. الله وردی خان فردیه که 33 پل اصفهان رو ساخته و امام قلی فرزندش همون کسیه که جزیره هرمز رو از پرتغالی ها پس گرفت و اونها رو از خلیج فارس بیرون کرد. اما نکته جالب در معماری مدرسه خان استفاده نمادین از اعداده. مثلا تعداد اتاقهای مدرسه 110 تاست که معادل نام حضرت علی علیه السلام به حروف ابجده. گفته میشه که مدرسه خان در اصل برای تشکیل جلسات درس و وعظ ملا صدرا ساخته شده بود. مدرسه خان از نظر هنر و معماری از شاهکارهای معماری عصر صفوی در شیراز محسوب میشه. اما رسیدیم به رتبه دوم مدارس در دهترین. این مدرسه تو اصفهانه. تونستین حدس بزنید؟ بذارید تزنمایی کنم. تزینات به کار رفته در این مدرسه خصوصاً کاشیکاری های اون بسیار نفیسه. میدونم که تونستین حدس بزنید. این مدرسه، مدرسه چهارباغه. مدرسه چهارباغ از آخرین درخشش‌های معماری عصر صفوی و یکی از شاهکارهای معماری ایران به شمار میره. این مدرسه به شیوه مساجد بزرگ ایرانی به شکل چهار ایوانی ساخته شده. مدرسه چهارباغ جایگاه یکی از مهمترین حوزه‌های علوم دینیه. اما رسیدیم به رتبه برتر مدارس ایران در دهترین. این مدرسه که اسمشو نمیگم خیلی معروفه. نه بذارید اسم این مدرسه که در تهرانه بگم. حالا یکم موسیقی بشنوید بعدش میگم. دیدنی ترین مدرسه ایران به انتخاب دهترین، مدرسه دارالفنون. دارالفنون اولین مدرسه عالی در ایران به سبک نوین و از یادگاری‌های میرزا تقی‌خان امیرکبیر صدر اعظم ناصرالدین شاه قاجاره. این مدرسه که نام اون ترجمه‌ای بود از واژه پلی‌تکنیک، بله پلی‌تکنیک، در سال 1269 هجری قمری افتتاح شد و تا پایان دوره قاجار مهمترین نهاد آموزش عالی در ایران بود. پیاده نظام، سوار نظام، توپخانه، مهندسی، پزشکی و جراحی، داروسازی، زبان فرانسه، علوم طبیعی، ریاضی، تاریخ و جغرافیا رشته‌ها و دروسی بودند که در این مدرسه تدریس می‌شد و بعدها زبان انگلیسی، روسی، نقاشی و موسیقی هم به اون اضافه شد. ساختمان قدیمی دارالفنون در سال 1308 خورشیدی به علت فرسودگی شدید تخریب و از نو ساخته شد و سردر زیبای اون رو استاد حسین لرزاده طراحی کرد. اما یه فاصله کوتاه بگیریم، قراره با کارشناس برنامه بیشتر در مورد این مدرسه صحبت کنیم. اما رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه ده ترین و میخوام گفتگو بکنم با جناب محمد سپهر سیری، کارشناس گردشگری و باستانشناسی. سلام بر شما، خوش آمدید به ده ترین رادیو فرهنگ.
بنده هم خدمت شما عرض سلام دارم و سلامی هم عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترمتون.
سپاسگزارم. اما جناب سیری، در برنامه امروز ده ترین مدرسه دارالفنون رتبه برتر رو به خودش اختصاص داد، اما از شما میخوایم که بیشتر در این مورد و درباره این مدرسه توضیح بدید.
خب من در ابتدا لازم میدونم در رابطه با سنت مدرسه سازی یک سابقه رو خدمتتون عرض کنم که خب به هر حال مدارس در طول قرون متمادی تو ایران ساخته میشده. حالا ما شواهدی که داریم از دوره هخامنشی مکانهایی به عنوان مراکز آموزشی توی بعضی از شهرها در نظر گرفته میشده که شواهدی هم از اون موجوده، ولی خب اگه به قرون میانی اسلامی برگردیم، ما به صورت عمده فرهنگ مدرسه سازی رو از دوره سلجوقی داریم با همون نظامیه های معروف. خب وزیر سلجوقی خواجه نظام الملک تصمیم بر این گرفت که مدارسی رو توی بیشتر شهرهایی که قلمرو سلجوقی بود بسازه و مدارسی رو اشخاص بزرگ می ساختن و به صورت وقت در اختیار عموم قرار می دادن. در دوره صفوی هم خب این سنت ادامه پیدا کرد. خب الان خیلی از مدارسی که ما تاریخی هست و گاهی هم الان به عنوان سایت‌های گردشگری خیلی مورد اهمیت هستن، خب مدارسی رو هم تو اصفهان داریم، تو شیراز و کاشان. ولی در دوره قاجار خب به هر حال ما مدارسی رو خب قبل از هم مدرسه دارالفنون هم داشتیم، ولی مدرسه دارالفنون رو میتونیم بگیم به عنوان تقریبا میشه اولین مدرسه به سبک جدید یا به سبک مدرن هست که توی ایران افتتاح میشه. و خب میدونیم امیر کبیر نقش بسیار مهمی داشت در شکل گیری و احداث مدرسه دارالفنون، و دارالفنون اولین مدرسه ای هست که حالا با کمک اساتید و معلمانی که از روسیه و از اروپا به ایران اومدن به همراه بعضی از اساتیدی که ایرانی بودن و دوره‌های آکادمیک رو به صورت مدرن توی اروپا طی کرده بودن، این مدرسه رو راه اندازی کردن که البته مشاهیر خیلی مهمی هم تحویل جامعه علمی ایران داد مدرسه.
بله جناب سیری، البته ما درباره مدرسه دارالفنون مفصل صحبت کردیم، اما چیزی که فکر کنم هم من هم خیلی از شنوندگانمون دوست داریم بدونیم اینه که حال و وضعیت امروز مدرسه دارالفنونه.
البته خب حال و روز مدرسه دارالفنون در حال حاضر خب من میخوام بگم زیاد وضع بدی نداره. خب بعضی موقع‌ها استفاده‌ای که از این بناهای تاریخی میشه گاهی وقتی کمک میکنه به بقای این. تقریبا میشه بگی 50 خورده سال پیش که یواش یواش این مدرسه کاربریشو به عنوان اداری هم یواش یواش از دست داد و تقریبا متروک شد، این یک کمی به تخریب این مدرسه دامن زد، ولی در حال حاضر شرایط بدی نداره چون که به صورت علمی مرمت شده و انشالله بتونیم روز به روز اون اگه بتونن حتی کاربریرم به نظر من، یعنی کاربری آموزشیرم اگر بتونن به این مدرسه برگردونن، به نظر من فکر میکنم خیلی بهتر باشه.
درست، البته شما یه توضیحاتی دادید، اما به طور خاص درباره بازسازی مدرسه دارالفنون از شما بشنم، مثلا به کجا رسیدیم بازسازی؟
خب بازسازیش تقریبا میشه بگی بحث اون حالا تو اصطلاح معماری و تو اصطلاح مرمت، اون بحث سختکاری و اون بحث سازه ها یعنی آجرچینی و اینا تقریبا کار تموم شده. بحث مرمت تزیینات و بحث در و پنجره هاش هست، ولی چیزی که به نظر من مهمه اراده‌ای هست که باید وجود داشته باشه برای حفظ و احیای یک بنای تاریخی که به نظر من این اراده الان هست.
انشالله که مسئولین صدای شما و برنامه ما رو بشنون و این روند یه خورده آسان‌تر بشه دیگه، حداقل در کشورمون. بسیار سپاسگزارم از شما جناب محمد سپهر سیری، کارشناس گردشگری و باستانشناسی، که وقتتون رو در اختیار ده ترین رادیو فرهنگ قرار دادید.
من هم تشکر میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
این هم از موضوع این هفته ده ترین و تاریخی ترین مدرسه های ایران. یه دنیا ممنون از همراهیتون، از بودنتون، از اینکه مواظب ایرانمون و ترین هاش هستید. تا هفته ی آینده، خدا نگهدار.
میگن برای رسیدن به خدا راه‌های مختلفی هست، اما همه اینها راه‌ها جزء راه سعادت محسوب میشن.
راه که باشد خیالمان راحت است.
راه که باشد خیالمان راحت است.
راه که باشد مسیر هم مشخص است.
در مسیر سخت و ناهموار همرهی باید،
چراغی،
رشته نوری.
بیا ره توشه برداریم.
یک لحظه امام در طول 10 سال حضور با برکت خود در رأس نظام اسلامی به دشمن اعتماد نکرد.
راه سعادت.
وقتی وزیر خارجه شوروی سابق جواب گورباچف را آورد روی میز، داشت روی امام میخوند، از شدت تأثیر امام و ابهت امام دست این اونقدر میلرزید که صدای لرزش دستش منعکس میشه توی اتاق. به پیرمردی، از کجا آورد این ابهت را؟ از کجا این خوف را ایجاد کرد؟ امام با اقتدارهای حکومتی این را به دست نیاورد، از راه امکانات و تجهیزات و ابهت ملی این را به دست نیاورد. این که امروز مقام معظم رهبری نمونه دیگرش دنیا همین محاسبه را پیرامون او داره.
محله نمیشه کوچه و معبر خیابونی پیدا کنیم که نام متبرک شهدا بر سردر اون کوچه ها و خیابون ها نصب نشده باشه. فکر کردین که اسم کوچه‌تون که به نام شهیدی هست کی بوده، در چه زمانی به شهادت رسیده و اصلا چرا این راه انتخاب کرده؟ آقا عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام علیکم.
اهل کدوم محله هستی شما؟
من فعلا ساکن محله تهران ویلا.
تهران ویلا، خیابان ستارخان.
بله بله.
توی محله شما تهران ویلا چند تا نام شهید توی محله و کوچه و خیابونتون هست و میشناسینشون؟
والا تعداد دقیقشو نمیدونم، ولی کوچه‌ای که ما داخلش هستیم کوچه شهید کلوب، دو تا برادرن که به اسم کلوب هست. من روز اولی که رفتیم اونجا برای اینکه ساکن بشیم، برام جالب بود اسم شهیدا، یعنی اول فکر نمی‌کردم که اسم شهید باشه، فکر می‌کردم مثلا حالا به هر دلیلی اسمشو کلوب گذاشته. بعد که دقیق‌تر شدم دیدم نه، شهید منصور کلوب و اون یکی اخویشون، حالا اسم کوچیکشو نمی‌دونم، ولی ایشون هم کلوبه. دو تا کوچه پشت سر هم برام جالب بود اسم این دو تا شهید عزیز، ولی خب
کردی.
والا اطلاعات دیگه ازش نتونستم کسب کنم، یعنی پیگیری نکردم.
فایلی رو برای شما پخش می‌کنم.
بله.
هر چیزی که به ذهنتون رسید و در ارتباط با این فایل و چیزی که به ذهنتون میاد بگید.
شنوندگان عزیز، توجه فرمایید.
فهم کنید تا الان چی میخواد بگه؟ چی رو میگه توجه فرمایید؟
من چون سن و سالم میخوره به این موسیقی و به این صدا، من قشنگ یادم میاد. من متولد 59 هم، این مارش و این صدای آقای رهبرن، اخبار و اطلاعات جنگ و به سمع و نظر مردم. بله شنوندگان عزیز توجه فرمایید، غیور مرد ما در فلان منطقه در فلان جا بر دشمن بعثی غالب شدن.
شما چی؟ تا اینجا چیزی رو متوجه شدید؟
والا این که موسیقی که نشان از احتمالاً پیروزی توی یکی از عملیات‌ها بوده، ولی خب چیزی که به ذهنم رسید شور و شعور حسینی به معنای واقعی کلمه.
ادامه‌شو بشنوی؟
بفهم.
ادامه‌شو بشنوی.
خونم شهر، شهر خون آزاد شد.
پیامو داد.
بله بله، برای همین که خرمشهر دوباره به دست ما بیفته، خب خیلی از جوانا خون دادن، جونشون از دست دادن، خیلی از خانواده ها شهید دادن و ما به نظرم باید خیلی قدردان باشیم، چون به راحتی به دست نیومده. خیلی از خانواده ها فرزندانشون از دست دادن، همسرانشون و پسرانشون و به نظر من ما هر چقدر هم تلاش کنیم ذره‌ای از خون اونا رو نمیتونیم جبران کنیم، حداقل پایمال نکنیم.
والله خبر فتح خرمشهر بود، یک بخشی از خاک میهن، یک جگرگوشه ایران که غصب شده بود و دوباره به فرمان امام خمینی با اون غیرتی که بچه‌های اون زمان داشتن دوباره تونستن پس بگیرن اینو. نماد دست خالی در مقابل تمام قدرت جهان، دوباره حقشون رو گرفتن. این به نظر من یک گوشه ای از اینه که الان نسل جوان ما بدونه حتی با دست خالی، اون موقع خیلی دستمون خالی بود، با اون دست خالی تونستن پیروز شدن. الان که ما خیلی چیزایی داریم، خیلی امکانات داریم، این تحریما و این اتفاقایی که الان میگن و میخوان بر علیه ما اعمال کنن و کردن و دیگه آخرشه دیگه، هر کاری دلشون میخواست کردن، به نظر من هیچ اثری نمیتونه داشته باشه. فکر میکنم اگه اشتباه نکنم شهید محمدی بود که مستندش همین چند وقت پیش هم نشونه، یه پسر بچه‌ای بود تو همین خرمشهر که گلوله خمپاره اومد خورد توی آسفالت و این نوجوان شهید شد. من تا اون روز این شهید رو نمیشناختم، مستندش که دیدم واقعا لذت بردم و در من اثر داشت. فکر میکنم شهید محمدی بود، حالا اسمش الان دقیق اسم کوچیکش رو یادم نیست، ولی شور و شوقی داشت این بچه نوجوان برای اینکه به بزرگتراش کمک کنه. کلی دعواش میکردن که آقا اینجا که خطرناکی تو نیا، ولی این با یه شوری میرفت. نمیدونم دیگه درباره این جور آدما چی بگم، اینا یه چیز عجیب غریبی بودن.
کسایی که رفتن شهید شدن الان بین ما نیستن، ماها داریم نونشون رو میخوریم، ماها داریم از امنیتی که ایجاد کردن استفاده میکنیم و خیلی جا هم پوزشو داریم میدیم که همرزم بود، جانباز بودن، شهید بودن، آزاده بودن و ما باشون نشست و برخاست داشتیم، همسنگر بودیم. الان چی باید بهشون بگیم؟
والا بین ما هستن واقعا، یعنی اگه ما بخوایم به اون اصل موضوع که میگن شهدا زندن و در نزد خدا روزی میخورن، اونا هستن واقعا، وجود دارن، حالا جسمشون نیست ولی اون روح و معنویتشون هنوز در کشور ما حاکمه الحمدلله و این ادامه پیدا خواهد کرد. میخوام این جمله های کلیشه‌ای نگم که نه ما شرمنده ایم، نه ما نباید شرمنده باشیم، باید پیگیری کنیم اون راهی که اونا رفتن.
تا مکتب جبهه خوب معنا نشود، تا مکتب جبهه خوب معنا نشود، بار دگران روحیه پیدا نشود. یاران به جا مانده، یاران به جا مانده، مراقب باشید، خون شهدا فرش ره ما نشود. هفته دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم و پاس می‌داریم یاد و خاطر شهدا و جانبازان گرانقدر 8 سال دفاع مقدس رو. در این لحظه هم می‌خوایم به